بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الحسين عليه السلام: إني لا أعطيهم يدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. نثار روح مقدس سرور و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله علیه السلام و همه اصحاب و انصار و خاندان مظلوم اون حضرت صلوات خط کنید. بحث ما پیرامون آموزه‌های عاشورا بود. دیشب اولین آموزه رو براتون صحبت کردم، آموزه کرامت. درس آقایی، درس گذشت، درس بزرگمنشی از امام و یارانش آموختم. یکی از آموزه‌های عاشورا نگفتنه. خیلی بحث امشب رو توجه کنید، جالبه. امام حسین به ما یاد داد به ظالم، به کافر، به باطل نبگید. زیربنای همه قیام امام حسین یه نه بود: من با یزید بیعت نمی کنم. خب این آموزه نه گفتم که کار آسونی هم نیست، خیلی سخته آدم بتونه نه بگه، خیلی مشکله. حالا تو حوزه اخلاق وقتی وارد شدیم عرض میکنم ریشه این آموزه در قرآنه. امام حسین از خدا یاد گرفته، از خدا آموخته که به باطل نبگه. ریشه نگفتن در سیره پیامبران بزرگ الهی است. تمنا میکنم این دوتا آیه خیلی شنیدنی از کلام خدا، شاید بارها خوندید رد شدید اما تأمل نکردید. خدا به ما یاد داده نبگیم. سوره طه آیه 15: انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. نیست خدایی جز من. یه حرف مستقیم خداست، خدا داره میگه جز من خدایی نیست. منو عبادت کنید، منو بپرستید. اول کسی که نگفتن و به ما آموخت خود خدا بود در قرآن. بعد این نگفتن و خدا به پیغمبران آموخت. خدا به پیغمبر ما می‌فرماد: و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. به هر پیغمبری ما وحی کردیم. این دستورالعمل خداست. به هر پیغمبری نیست خدایی جز من، جز الله، منو عبادت کنن، منو بپرستن. پس زیر بنای رسالت همه پیامبران از یه نه شروع بشه، لا اله. زیر بنای اعتقادات ما مسلمان‌ها یه نهه. یعنی اگه شما نه رو بذاری کنار، تمام اعتقاداتت باطله، همه چی باطل. لا اله، لا یعنی نه، نیست خدایی الا الله. این نه گفتن بسیار مسئله مهم و ارزشمندیه. حضرت ابراهیم با یه نه گفتن خلیل خدا شد. انی لا احب الافلین. خدایی که رفتنی باشه، افول کنه، من رفتنی ها را دوست ندارم، اونی که ماندنی هست همیشه، او رو دوست دارم. با یه نه گفتن خلیل شد. یه سوره‌ای در قرآن داریم، اکثر شما این سوره رو حفظید، سوره رو بلدید، سوره کافرون. تو تفسیر اینجور آمده، مشرکین آمدن پیش پیغمبر گفتن آقا بیایید با هم تعامل کنیم، یه اصطلاحی که امروز خیلی رایجه، با هم دیگه یه جوری کنار بیاییم، معامله کنیم. تعامل از معامله است، بده بستون کنیم به اصطلاح. یه قدم تو برو عقب، یه قدم ما بریم عقب، یه جوری با هم دیگه کنار بیاییم. پیغمبر فرمود چه جوری؟ تو تفسیر برهان، تفسیر المیزان، تفسیرهای دیگه اینجور داره، گفتن یک سال ما خدای تو رو میپرستیم، یک سال تو بت‌های ما رو بپرست. اینجوری دیگه قصه حل میشه، دعوا هم نداریم، جنگ هم نداریم. پیغمبر خیلی سریع و رک، این کلام خداست، خیلی مهمه در این سوره کوبنده. قل 309 بار در قرآن کلمه قل آمده. قل امره، یعنی بگو، یکیش اینجاست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اونی که شما عبادت میکنید من نمیپرستم، عبادت نمیکنم. سریع و روک در این چیزا نمیشه معامله کرد، نمیشه عقب نشینی کرد، نمیشه کوتا آمد. تمام ارزش ها به این نبستگی داره، تمام اعتقادات فونداسیونش این یه نه. لا اعبد ما تعبدون. اونی که شما میپرستید من نمیپرستم، یعنی قبول ندارن که افره، شرکه، به هیچ وجه. استاد مقابل اونها در جنگ خندق، مشرکین آمدن یه نامه‌ای برای پیغمبر نوشتن. خواهش میکنم اینو گوش کنید، شاید هم خیلی شنیدید، خیلی جالبه، من که خودم میگم کیف میکنم. نامه این بود، به پیغمبر گفتن آقا اگه میخوایید ما با تو کنار بیاییم باید به ما باج بدی، در دین ما باج دادن ممنوعه. نامه شون به پیغمبر این بود. یه کتابیست، این کتابو حتما دیدید، به نام مکاتیب الرسول، یعنی نامه های رسول، نامه های پیغمبر در یه جلد کتاب جمع شده، بیشتر از یه جلد. مرحوم آیت الله احمدی میانجی نوشته این کتاب رو، اسمش مکاتیب الرسوله، دو جلد، اونی که ذهنم هست. در جلد اول این کتاب، جلد اول صفحه 503، نامه نوشتن به پیغمبر، اگر امسال یک سوم خرماهای مدینه رو به ما تحویل دادی دادی به عنوان باج و الا با تو می جنگی. شما خیال میکنی پیغمبر چی جواب داد؟ پیغمبری که خدا به او یاد داده به باطل باید نبگی، به شرک باید نبگی، به ناحق باید نبگی، به زور و ظلم و ظالم باید نبگی. جواب پیغمبر این بود: فوالله به خدا قسم میخوره، ما لکم اندی جوابون الا اطراف و رما و اشفار و صفا. جوابی پیش من ندارید مگر نوک نیزه ها و تیزی شمشیرها. دلشون برو تصمیم بدتر بشه. توجه کنی جواب پیغمبر اینه: باج به شما بدم، خرماهای مدینه رو به شما بدم، روزی مردم رو به شما بدم. جواب من به شما نوک نیزه های تیز و تیزی شمشیر هاست. این دین ماست. پس امام حسین این نگفتن رو از خدا آموخته، از پیغمبران آموخته، از جدش رسول خدا آموخته، از خودش نمیگه. البته طبیعیه این نه هزینه‌ش هم خیلی بالاست. مرحوم دکتر ابراهیم آیتی رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام تاریخ پیامبر اسلام، چاپ دانشگاه است. من این کتابو دقیق خوندم، حدود 800 صفحه است. میگه 27 جنگ کمرشکن در این 10 سالی که پیغمبر در مدینه بود بر پیغمبر تحمیل کردن. تمام این جنگا به خاطر یه نگفتن بود. گفت لا اعبد و ما تعبدون. پیغمبر اگه نه نمی گفت جنگی به کار نبود، کشتهی به کار نبود، درگیری به کار نبود، اسیر و مجروح نداشت، خیلی آسون راحت زندگی میکرد. اما دیگه این دین اسلام نبود، اونی که خدا گفته بود نبود. نه گفتن خیلی هزینه داره، خیلی خرج داره. هر که نه گفته باید هزینه‌ش هم بپردازه. تو خلفای بنی امیه گاهی تو همینا هم آدمای خوب در میان. دو تا خلیفه داریم ما که اینا خوب در اومدن. یکی معاویه ابن یزید، یه جوونه، پسر یزید، نوه معاویه، که اسم باباش هم گذاشته روش یزید. بابا با اون همه بدی، این جوون به این خوبی. 22 سال هم سنش بود، جوون بود، سنی نداشت. بعد از مرگ یزید مردم آمدن با پسر یزید معاویه ابن یزید بیعت کردن. مسجد نرفت، رو منبر ننشست، نماز جمعه نخوند، قلم به دست نگرفت، عزلی نسبی هیچ کار سیاسی و حکومتی نکرد. بعضی ها نوشتن 40 روز، بعضی ها 2 ماه. من هر دوتاشو دیدم. تو خونه نشست، فکر. یه نه میخواد بگه، اما این نه گفتن خیلی سخته، آسون نیست نه گفتن. شما خیال نکنی آدم راحت میتونه یک کلمه بگه نه. گاهی نه گفتن جون تو باید بذاری روش، مال تو باید بذاری روش، آبرو تو بذاری روش. بعد 40 روز گفت مردم جمع بشید. اومد مسجد، رب بالای منبر، شروع کرد گریه کردن، زد تو سرش. مرحوم محدث قومی تو تتمه المنتهی داستانشو مفصل نوشته. گم مردم، بابا بزرگ من ابو سفیان ظالم بود، خائن بود، غاصب بود. معاویه همین جور، بابای من یزید همین جور، حق با ما نیست. امام شما علی ابن الحسینه که غریبانه گوشه خانه نشسته. من که امام نیستم، من که خلیفه نیستم. اونا غصب کردن این حقو. بدن من طاقت آتش جهنمو نداره. گفتن یه کسی جا خودت معرفی کن. گفت من خودم حق نیستم، چجوری معرفی کنم؟ گریه کرد، از منبر اومد با این. یه نه گفت به حکومت غصب، گفت نه. شب رفتن تو خونش، این جوونو کشتم، انداختن گردن جنا. چون جنا دیده که نمیشن، جن کشته. حالا برو یقه جن رو بگیر، چجوری میخوایی گیرش بدیدی؟ گفتن جنا خفش کردم. از بنی امیه بود ها، خلیفه بود ها، اما اومد گفت نه، کشتنه. دومین خلیفه عمری که عمری معروفن، اما اینا جز بنی مروانن، عمر ابن عبدالعزیز بود. در زمان امامت امام باقر، عمر ابن عبدالعزیز 2 سال و 5 ماه طبق نوشته یعقوبی در تاریخش حکومت کرد. اما بنازم 11 تا کار بزرگ انجام داد. من فرصت نیست براتون بگم. 11 تا کار بزرگ. اولین کارش این بود، گفت نقل حدیث از پیغمبر ممنوع نیست، هر که میتونه نقل کنه. امام باقر آزادی پیدا کرد، نشست و مسجد النبی، علوم آکبند رسول خدا که نگذاشته بودن، همینجور رو هم مونده بود، اینا رو شکافت، باز کرد، توضیح داد، شد باقر العلوم، شکافنده علوم. این فرصت عمر ابن عبدالعزیز به امام داد. معمولا هر خلیفه می آمد مدینه، امامو به زور می بردن دیدنش. عمر ابن عبدالعزیز آمد مدینه، گفت من میرم به زیارت امام باقر. آمد دو زانو پیش امام باقر نشست، گفت آقا منو نصیحت کن. من 11 تا کارو از تاریخ در آوردم، لیستش کردم. امام گفت مواظب باش، در حکومت حقی از کسی ضایع نشه. حق الناس خیلی سخته. شروع کرد گریه کردم. فوری گفت برای من قلم و کاغذ بیارید. آمد نوشت فدک را من به محمد ابن علی یعنی امام باقر پس دادم. گفت این فدک مال مادرتون فاطمه بود. یکی از کارهای قشنگش بود، یکی از کارهای زیباش بود. حالا بقیهش هم بمونه به وقتش. چه کار کردن بنی امیه؟ گفتن ای داد و بیداد، این همه ظلما، زورها، ستمها، یه دفعه این آمد گفت نه. آبدارچی داشت که براش آب و شربت می آورد. گفتن یه پول حسابی بهت میدیم، سم بهت میدیم، بریز تو شربتش، تو آبش. عمر ابن عبدالعزیز رو مسمومش کردن، در جوانی کشتنش. نه گفتن هزینه داره، نه گفتن خرج داره. خدا امام رو رحمت کنه، شب ششم محرم تو مسجد امام حسین نور به قبر امام بباره. همه ما مردم به خدا قسم مدیون امامیم. حق امامو نمیتونیم ادا بکنیم. امام خیلی گردن ما حق داره، خیلی. امام یه نگفت 32 ساله داره هزینه اون یه نرو میپردازه. نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی، تمام این هزینه هایی که خودتون میدونی. همش مال همون یه نه ها، به جای اون نه یه آری میگو، همه چی تموم بود. جنگی نبود، تحریمی نبود، تبلیغات سو نبود، فتنه ای نبود، کودتایی نبود، یه حرفا نبود، تموم. همه اینا هزینه اون یه نگفتنه. نه هزینه داره. سر امام حسین بالای نی میره به خاطر اون نگفتن. زینبش اسیر میشه به خاطر اون نگفتن. زین العابدینش به اسیری میره به خاطر اون نگفتن. بچه هاش لب تشنه میمونن به خاطر اون نگفتن. تمام این دنیا را یه طرف بذار، یه انگشت ابوالفضل یه طرف، باز ترجیح داره دستای این ابوالفضل قطع میشه به خاطر اون نگفتن. خب حالا این نه در حوزه اعتقادات، نه در حوزه حکومت و سیاست، بیاییم در حوزه اخلاق. ما دو تا نداریم، یک نه ارزشه و یک نه گفتن ضد ارزشه. خواهش میکنم، چون اکثریت جمعیت ما رو من نگاه میکنم جوونا تشکیل میدن، درود خدا بر شما، انشاءالله دست امام حسین هیچ وقت از رو سرتون برداشته نشه، چه دخترها چه پسرهای خوب و عزیزم. یک نگفتن ارزشه، یه نگفتن ضد ارزشه. اون نگفتنی که ارزش، آدم به باطل بگه نه، به رفیق بد بگه نه. رفیقت اومده میگه امشب بریم فلانجا، بریم کیف کنیم، بریم عشق کنیم، بریم حال کنیم، میگه نه، میخوام برم زیر خیمه امام حسین، میخوام برم تو خونه امام حسین، میخوام برم اونجا بیمه بشم، میخوام برم اونجا نفس حسین بخوره به جان من. این نگفتن ارزشه. بهت میگه بابا دیگه سیگار کشیدن، تو سیگار نمیکشی کلاس نداری. متاسفانه آقایون کلاس و مردم اشتباه گرفتن. بعضی دختر خانوما خیال میکنه اگه موهای سرشونو بیرون بذارن میشن با کلاس، اگه خودشونو بپوشونن میشن بی کلاس. خدا تو قرآن کلاس رو تعریف کرده، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. با کلاس ترین شماها اونیست که بیشتر از خدا بترسه، اونیست که پاکتر باشه، اونیست که گناه نکنه. تو خیال کردی موهاتو بذاری بیرون میشی با کلاس؟ به رفیق بد جوان بگو نه، این نه ارزش داره، این نه قیمت داره. یه قصه براتون بگم. مرحوم ملا احمد نراقی یه قصه رو تو کتابش نقل میکنه، خیلی جالبه، گوشیتون به من باشه، جوونا بدونن همیشه با کسی رفت آمد بکنید، با کسی رفیق بشید که این نشستن به اخلاقتون اضافه بشه، به دینتون اضافه بشه، به پاکی و صفاتون اضافه بشه. رفیقی که اگه باش رفت آمد کردی از دینت کم شد، از اخلاقت کم شد، به این رفیق باید نبگی. مرحوم ملا احمد نراقی میگه یه صیادی بود، آقا امشب مسئله صید ماهی فرمودن آیت الله مدنی، خیلی مناسب شد الان این داستان ما. می صیاد روزا میرفت کنار دریا، تورشو مینداخت، بسم الله الرحمن الرحیم، هر چه روزی ما باشه در میاد. صبح اومد تور رو انداخت، تا زور هیچ ماهی تو تورش نیومد، هیچی گیرش نیومد. خونهش هم دوره، او ته شهره. گفت خب حالا اگه من بخوام برم خونم، را دوره، چیزی هم که امروز گیرم نیومده، دست خالی باید برم خونه. یه مدرسه علمیه اونجا بود، طلبه ها تو مدرسه درس میخوندن. نمیدونم مدرسه علمیه شما رفتید از نزدیک دیدید طلبه ها؟ چجور با هم دیگه مباحثه میکنن، چجور بحث میکنن، درس میخونن. گفت یه ایوون خنک خوبی داره، میرم اونجا وضو میگیرم، نماز میخونم، تو این ایوون یه درازی میکشم، یه چرتی میزنم، تو بعد از ظهر تو رو بندازم، خدا بزرگه چیزی گیرم بیام. نماز رو خون رفت تو ایوون، دراز کشید، دید دو تا طلبه دارن با هم دیگه بحث میکنن. هرچند بنشینی چیزی حالیتون نمیشه، سر در نمیارید. یک کسی گفت شما خونده هیچیتون با آدم نمیمونه. گفتم آره، به فرشته ها میمونه. دید بحث این دوتا طلبه راجب خونساست. کسانی که دو جنسیتی هستن، نه معلوم مرده نه معلوم زنه، به اینا میگن خونسا. دارن بحث میکنن حالا خونسا باید نماز رو چجور بخونه، روزه رو چجور بگیره، چه کنه. این که عالیش نمیشد، دیده داد و بیداد میکنن، بحث میکنن، این کلمه خونسا تو گوشش موند. یه چرتی زد باشه تورشو برداشت بر لب دریا، تا تورو انداخ یه ماهی گنده اومد تو تورش. گفت خدا امروز روزی خوبی به ما داد، اگه ماهی رو ببرم تو بازار بخوام بفروشم چیزی ازم نمیخرم، 10 تا سکه 20 تا سکه. این ماهی رو میبرم در کاخ شاه، به شاه هدیه میکنم. خب شاه کرمش خیلی زیاده، کمک حسابی به هم میکنه. ماهی رو پیچید توی دستمال تمیزی آورد جلوی کاخ شاه. چه کار داری؟ گفت برای شاه هدیه آوردم. تو اسم هدیه میشنیدن میگفتن بسم الله بیا، دست بگیرشون خیلی خوب بود. ماهی رو آورد گذاشت، گفت آقا قابل شما نداره، خیلی تازه است، امروز بعد از ظهر صیدش کردم. اینم جوگیر شد، پادشاه دست برد 1000 تا سکه، یک کیسه پر سکه داد به این صیاد. گفت خیلی کار خوبی کردی، به سلامت. اینم خوشحال 1000 تا سکه در آمد یه عمر برداشت، به خوشحالی اومد بیرون. اطرافیا به شاه گفتن جوگیر شدی، یه ماهی 10 تا سکه 20، حالا 50 تا 100 تا سکه بهش میدادی، 1000 تا سکه. گفت حالا چه کار کنیم دیگه، نمیشه کاریش کرد. گفتن چرا، ما راه نشونت میدیم، مامورین رو بفرست بگو صیاد رو برگردونن، یه سوال کن، گیرش بنداز، پولا رو پس بگی. گفت چی سوال کنم؟ گفت مامورین رو بفرست صیاد برگرده بیاد، از صیاد سوال کن، بگو این ماهی نره یا ماده. اگه گفت نره بگو نه من ماهی ماده میخوام، اگه گفت ماده است بگو ماهی نره میخوام. بهانه خوبیه، پولا تو پس بگی. گفت چیز خوبی گفتی، فرستاد بیچاره رو برگردوندن با کیسه پول. گفت به من نگفتی ماهی نره یا ماده؟ این تو مدرسه که خوابیده بود دیدین طلبا که بحث میکنن، میگن بعضی از موجودات نه نرن نه ماده خونسا. این تو گوشش بود، اون یه کلمه رو خوب یاد گرفته بود. گفت قربان این ماهی نه نره نه ماده خونسا هست. این شامون یه کیسه دیگه سکه بهش داد، گفت به سلامت. مرحوم ملا احمد نراقی میگه چند دقیقه رب با آدم خوبا نشست و برخاست کرد، یه چیزی یاد گرفت، دنیاش آباد شد. جوانها با کسی نشست و برخاست کنید که شما را یه قدم به خدا نزدیک بکنه، یه قدم به امام حسین نزدیک بکنه. جوونی که میگه ولش کن مسجد و اینایی که رفتن نماز خوندن چی گیرشون اومده؟ مگه ما نماز میخونیم که چیزی گیر ما بیاد؟ نماز شکر خداست، هیچی هم خدا به ما نده باید نماز بخونیم. بیا بریم جوونی، دنیا دو روزه، کیف کنیم، خوش باشیم. به این رفیق باید نبگیم. آقایون باید به بدزبانی نبگید، بعضی از مردا تو خونه بددهنه، خدا میدونه. خدایا ما چه کنیم؟ هر 54 سال عمر داشت، یه چند روز فقط با امام حسین بود، این شد حسینی، عوض شد. بعضی از ما عمرمون 60 ساله، 70 ساله، 50 ساله، یعنی یه عمری یا حسین میگیم، به امام حسین وصلیم، هنوز تو خونه میریم بددهنیم، ناسزا میگیم، فحش میگیم، حرف بد میزنیم. پیغمبر ما تو همه عمرش یک بار ناسزا نگفت، فحش نداد. حالا چه زنش چه مردش فرق نمیکنه، بعضی از خانومان بددهنن، بد زبانن، به ناسزا و فوش باید نبگی، به بد اخلاقی باید نبگی. یه کتابی است به نام آقانی، در جلد 16 این کتاب صفحه 14 با مدرک دارم براتون میگم، میگه گاهی رباب همسر امام حسین به امام حسین میگو آقا امشب به من اجازه میدی برم خونه پدر مادرم اونا رو ببینم؟ امام حسین میگفت طوری نیم حرفی ندارم برو. میگو اگه من برم برادر خواهرام میان، ممکنه شب منو نگرم دارم، شب نیام. امام میگو اشکال نداره برو. صبح که میومن امام حسین میفرمود رباب دیشب که تو نبودی شب من سحر نداشت، تا صبح یاد تو بودم. خدایا اینا اینجوری بودن؟ اینجور با هم دیگه مهربان بودن؟ چرا زندگی های ما اینقدر تلخ شده؟ میری تو خونه میبینی مرد رو به تلویزیون نشسته، زن رو به سماور نشسته، چتونه؟ میگه با هم قهریم. ای بی سلیقه، من کسی با زنش قهر میکنه؟ امیرالمومنین میفرما زن شاخه گله، گلو باید بو کرد، نباش قهر کرد. خدا یه عقلی به بعضی از مردا بده، یا زنم هم اینجور. من حالا شب تاسوعا میرسیم به این بحث، یکی از آموزه های ماست. اون شب من ام البنین و جوری براتون معرفی کنم که در عمرتون نشنیدید تا حالا این حرفا رو. خدایا اون مادر اگه مادر بود، این مادرهای ما چی میگن بعضی هاشون؟ حالا مرد خسته است، از بیرون اومده، یه چیزی میگه عصبانیه، مگه تو باید فوری قهر کنی بذاری بری؟ تمام زینت زن وفای زنه، صفای زنه، محبت عشق زنه. تو روایت داریم یه روز پیغمبر و امیرالمومنین تو مسجد گفت علی جان سربازا رفتن فلان جبهه فرمانده ندارن، بسم الله منتظرتن. گفت چشم چشم. اومد تو خونه، لباسای جنگشو پوشی، فلتمس الاصابه منها، رو کرد به حضرت زهرا، فرمود دختر پیغمبر اون پیشانی بند منو بیار، میخوام ببندم به پیشانی. دیدید بسیجیای ما، پاسدارای ما، ارتشیای ما تو جنگ، تو مانوف پیشانی بند میبندن به پیشانی، این من در آوردنی نیست. امیرالمومنین هم به پیشانیش میبست. حضرت زهرا را پیشانی بند آورد بست. فبکت اشواقا لا، یه وقت حضرت زهرا زد زیر گریه، گفت فاطمه جان من که همیشه میرم جبهه، دفعه اولم نی، واسه چی گریه میکنی؟ گفت یا ابوالحسن وقتی تو رو در لباس جنگ اینجوری دیدم، دیدم تو رو از همه این عالم بیشتر دوست دارم. اینا اینجوری بودن، اینجور با هم دیگه محبت داشتن، اینجور زندگی هاشون شیرین بود، اینجور گرم بود. راوی میگه امام حسین تو مسجد داشت واسه ما حرف میزن، امام زین العابدین 4 سالش بود، یه بچه 4 ساله، یه پیرهن تنشه، دوید اومد در مسجد،
یا ابا یا ابا بابا بابا. امام حسین گفت بیا پسرم من اینجا. گفت امام زین العابدین آمد، امام حسین بغلش گرفت، این سرش گذاشت رو سینه، هی فشار میداد رو سینه. به ابی انت ما اطیب بریحک، بابام فدای تو، چقدر تو خوشبویی. به ابی انت ما احسن وجهک، چقدر تو خوشگلی، چقدر تو زیبایی. گفتیم آقا این بچه تو خیلی وقت ندیدی، چه کارش میکنی؟ گفتم الان که تو خونه بودم دیدمش. چرا اینقدر فرمود ما خانواده زن و بچه‌مون رو خیلی دوست داریم، خیلی دوست داریم زن و بچه‌مون رو، خیلی بهشون علاقه داریم. لذا این داغایی که امام حسین تو کربلا دید، هر داغی اندازه چند تا داغ دیگران رو امام اثر داشت، چون امام خیلی اینا رو دوست داشت. به بد اخلاقی نبگید جوونا، به رفیق بد نبگید، به سیگار نبگید، به شراب نبگید، به حرام نبگید، به مجلس گناه نبگید. این نه یک ارزشه. اما از اون بر اگر کسی به خدا نبگه، این ضد ارزشه. اگر کسی به نماز نبگه، این ضد ارزشه. یه سوره داریم در قرآن به نام سوره کهف. خود این سوره کهف یه دهه منبر میخواد، مناسب مارمزونه نه این ایام. 6 نفر یا 7 نفر آدمای بزرگ تو دستگاه دقیانوس آمدن به حکومت، گفتن نه تو رو قبول نداریم، تو خدای ما نیستی. پستشون از دست رفت، پولاشون رو گرفتن، تحت تعقیب، در به در. خدا یه سوره‌ای به نام اینا قرار داده، سوره کهف. کهف یعنی غار، چون اومدن تو غار خوابیدن 309 سال داستانشون مفصله. یه سوره به نام اینها. تمام ارزش اصحاب کهف یک نه بود که گفتن به دقیانوس و زیر بار او نرفتن و قبول نکردن. اگر کسی به خدا بگه نه، اگه خانومی به حجاب بگه نه، اگه کاسبی به پول حلال بگه نه، پول بیاد دستم هر جور شو، تو راضی، منم راضی، گور پدر ناراضی، این نزد درزشه. دو تا نداریم. اینا واسه ما هزینه هم داره، سنگینم تموم میشه، خیلی هم باید مواظب باشی. یکی از آموزه های عاشورا نه گفتنه به باطل، به ناحق، به ظالم. فراوون داریم. امام حسین در همون مجلسی که فرماندار مدینه احضارش کرد، گفت برای یزید بیعت طلب کرد، امام فرمود مثلی لا یبای مثل یزید، نه شخص من، هر کسی در جایگاه من باشه، مثل من باشه، با یزید بیعت نمی کنه. این نگفتن امام حسین خطر رو متوجه امام کرد. این جواب نوشت برای یزید که حسین اصلا قبولت نداره، باید بیعت نمی کنه. گفت اگر حسین بیعت من رد کرد، ببین کیا بیعت نمی کنن. جواب نامه من باید همراه باشه با سر حسین، سر رو واسم بفرستی. یه نگفتن سر میره بالای نیزه. خب اینا خیلی مهمه. لا اوتیهم یدی اتا از ذلیل، من دست ذلت به ظالم نمیدم، این یه نگفتنه. من سخنان امام حسین و این نکته، اونجایی که اشاره میکنم نکته رو بگیرید، نمیخواد کلی مطالعه کنید، این خلاصه مطالعه است در 1 دقیقه. کل سخنان و فرمایشات امام حسین از روز اول تو مدینه که پیشنهاد بیعت شد دقیقا مطالعه کردم، تا عصر روزه عاشورا که امام حسین شهید شد، امام حسین کل سخنانش 77 است. 78 تا نیستا، 77 تا. 3 دور من مطالعه کردم، احصا کردم، شماره کردم، علامت گذاشتم 77 تا فرمایش داره. 6 تا هم نامه داره امام حسین، 76 تا. 77 تا سخن داره امام، منتها گاهی این سخنانش یه جمله است، گاهی خطبه چند خطیه. 6 تا هم نامه داره، مجموعاً میشه 83 تا. تو اینا قشنگ نگفتن امام روشنه. ولا افر رو فرار العبید، مثل بنده ها فرارم نمی کنم. وامیستم، دیشب براتون گفتم عبیدالله ابن حر جوفی گفت آقا سوار مرکبت شو برو یه راه دوری، من زن و بچه تو میبرم، خطری متوجه اینا نشه. اما امام مرد فرار نیست، نگفته پاشم وایستاده، نگفته باشم وایستاد. آقا محبت خیلی چیز عجیبیه، خدا چون خودش ما را دوست داره خوشش میاد ما هم همدیگر رو دوست داشته باشه. زن شوهرش رو دوست داشته باشه، شوهر زن رو دوست داشته باشه، جوون پدر مادرش رو دوست داشته باشه، پدر مادر جوون رو دوست داشته باشن. کینه ها بره، بغض ها بره، دشمنی ها بره، خیلی مهمه. امام حسین هم خیلی هم خانوادهش رو دوست داشت، هم یارانش رو دوست داشت. امشب شب ششم محرمه. آقایون سال 50 هجری که امام حسن شهید شد، 10 سال بعد جریان کربلا پیش آمد. امام مجتبی وقتی شهید شد، بعضی از بچه‌هاش، نه همشون، بعضی ها خیلی کوچیک بودن. 2 تا پسر داشت امام حسن، یکیشون وقتی امام حسن شهید شد 3 سالش بود، حضرت قاسم 3 ساله بود که بابا شهید شد. 10 سال بعدم که جریان کربلا پیش آمد، تو کربلا قاسم 13 سالش بود. عبدالله ابن الحسن 1 سالش بود، بچه 1 ساله، خیلی چیزی از پدر یادش نمیاد. 1 سالش بود که این بچه یتیم شد، امام حسن شهید شد. امام مجتبی تو وصیتش به امام حسین یه جمله داره، کن لهم خلفا و والدا، حسین جان تو هم جانشین من باش، هم برای بچه های من بابا باش و والدا. بچه 1 ساله چیزی از بابا یادش نمیاد، کوچیکه، درک نمی کنه، تو براش بابایی کن. من تو تاریخ دیدم امام حسین این بچه های کوچیکو برد تو خونه خودش، اینا دیگه بابا ندارن، اینا یتیمه. لقمه میگره واسه اینا، همینجوری که واسه بچه های خودش لقمه میگره، تو دهن اینا لقمه میذاشت. این بچه ها رو مینشون رو زانوی خودش، روی زانو قاسم رو مینشون، روی زانو عبدالله. این بچه ها تا چشم باز کردن دیدن تو بغل عمو هستن، بابا ندارن. لبهای عمو رو صورتشونه، لقمه عمو تو دهنشونه، لبخند عمو روشونه. بذار خدا میدونه این دوتا برادر چقدر به عمو علاقه داشتن. محبت محبت میاره، شما به هر که محبت کنید اونم به شما محبت میکنه، این طبیعیه. محبت محبت میاره. این بچه هم با امام اومدن کربلا. امشب شب ششم محرمه، دیگه از امشب نوبت بنی هاشمه، خانواده امام حسین، اونایی که داغشون خیلی برای حسین سنگین بود. خب بچه 11 ساله سن زیادی نداره. آقایون این بچه تو تاریخ نوشته آدم وقتی ریز میشه تو مقتل و تاریخ خیلی نکات دستش میاد. میگه این بچه تمام حواسش این بود که عمو از میدان میاد بیا جلوی خیمه یه بار دیگه عمو رو ببینه. امام هم خیلی دوستشون داشت، خیلی محبت کرد. عصر عاشورا عبدالله 11 ساله که 10 سال رو زانوی عمو نشسته تو بغل عمو بزرگ شده، دید دیگه از عمو خبر نیست، دیگه صدای عمو نمیاد. حضرت زینب در خیمه نشسته بود مواظب این بچه ها باشه، میدون دشمن، دشمنم رحم نداره، هر که بیا جلوی دستش میکشه، این بچه ها رو نذاره برم میدون. عبدالله گفت من چجوری برم که عمه متوجه من نشه. این چادرها رو رملا بود، رملم نرمه، آمد کنار دو تیرک خیمه، این شنها را کنار زد، یه بچه 11 ساله راحت میتونه از خیمه بیرون آمد. یه پیرهن تنش، یه پای برهنه، شروع کرد طرف گودال قتلگاه. میدونست عمو اونجا جنگیده، هرچه هست اونجا. شروع کرد دویده، حالا چجوری بود مقتل؟ میگه یهو امام حسین این بچه رو دید داره میدوه. خب امام حسین هر کاری داره زینب و سلام. عبارت مقتل اینه، یه وقت ابی عبدالله صدا زدی یا اخدا احبسی زینب، هم عبدالله رو نگرش دار. نگذار بیاد، دشمن رم نمی کنه به کسی. اما هرچه زینب دوید دیگه حریف نشد، عبدالله خودش رو رسون به گودال قتلگاه. دید یه ظالمی کنار بدن عمو ایستاده، شمشیر تو دستشه، میخواد به بدن عمو بزنه. این بچه تا جشم جمداد گم خدایا عمو منو بزرگم کرده، هر چه دارم از عمو دارم، چجوری بیاد دفاع کنم از عمو. اول یه فریادی زد به این زاله، یبل از زرغا اتق دل امنی، میخوایی امو بکشی؟ امو جان چه کنم، یه بر دست کچولو جا برد مقابل شمشی، دست عبدالله از بدن قد شد آمیزان. ای با ای با ای با بچه تای ناراحتی میبینه، اول مادر صدا میزن، دیدن عبدالله با دست دیگه دست قد شدش رو نگه داشته، طرف خیمه میدمه، هی میگه یا اما یا اما مادر مادر. صداش به گوش مادر نرسید، برگرد صدا زد عمو جان ببین دیگه من دست ندارم. ابی عبدالله آغوشش رو باز کر، عبدالله رو تو بغلش گره. عزیزم صبر کن، به همین زودی به بابات اجدادت ملحق میشه.